سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ سال نوتون مبارک. انشالله سال خوبی رو در پیش داشته باشید و با توجه به شرایط پیش اومده و این وضعیت خاصی که داری بتونیم با حد اکثر استفاده از فضای مجازی مباحث درسی رو به پیش ببریم. در همین راستا من یه فایل صوتی در مورد فصل یک ارائه می کنم که اگه یادتون باشه قبلا قسمتی از این فصل رو تدریس کرده بودیم و یه مرور روی اون قسمت های تدریس شده می کنیم و سپس اون بخش هایی رو که نگفتیم ادامه می دیم. دقت داشته باشید، فایل های صوتی خلاصه هستن، نیاز هست که شما همراه با پاورپوینت و کتاب اونا رو گوش بدین. پاورپوینت رو تو سایت دانشگاه برای شما قرار دادم، خودم هم توی واتساپ براتون دوباره میفرستم. فایل صوتی رو هم به دانشگاه ارائه میکنم تا توی سایت براتون بذارم، همچنین باز هم توی واتساپ هم براتون چون میفرستم. خب در ابتدای فصل به نوعی ما تاریخچه‌ای از روانشناسی رشد رو گفتیم، چیزهایی در مورد قرون وسطا و اون دیدگاهی که به کودکان داشتن، بعد نظریه جان لاک رو گفتیم، بعد روسو رو گفتیم، رویکردهای هنجاری مثل گزل و استنلی هال رو گفتیم و آزمون‌هایی مثل استنفورد بینه که برای هوش هنوز هم ازش استفاده میشه. سپس مباحث اساسی در روانشناسی رشد، مثلا پیوسته یا ناپیوسته بودن رشد، یک دوره بودن یا چند دوره بودن اون، تأثیر نسبی طبیعت و تربیت، دیدگاه عمر یا همون دورنمای عمر رو گفتیم، چند بودی و چند جهتی بودن رشد رو گفتیم، انعطاف پذیری رو رشد و چهار عامل حفاظت کننده فرد در برابر عواقب خطرناک رویدادهای استرس‌های زندگی شامل خصوصیات شخصی، مثلا کودکی که هوش بالاتری داره یا اینکه معاشرتی تره، آروم تره در برابر اون کودکی که تند خوئه و تحریک پذیره. عامل دیگه رابطه صمیمانه با والدینه، اینکه والدین با محبت باشن و انتظارات بالای مناسب از کودک داشته باشن در رشدش خیلی موثره و حتی همون سازماندهی خانه. مورد بعدی حمایت اجتماعی خارج از خانواده بود، مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، خاله. و مورد آخر امکانات و فرصت‌های جامعه، مثلا مدرسه خوب، بهداشت خوب، مراکز تفریح. اینا همشون عواملی بودن که شخص رو حفاظت می‌کردن، در واقع عوامل حفاظت کننده بودن. بعد اومدیم عوامل متعدد تاثیرگذار بر رشد رو گفتیم، مثلا تاثیرات مربوط به سن، یه اتفاقاتی تو سن خاص رخ میده، 5 سالگی، 10 سالگی، 20 سالگی. بعد تاثیرات مربوط به تاریخ رو گفتیم، مثلا کودکی در دوران جنگ یا کودکی در دوره صلح. بعد تاثیرات غیر هنجاری، اون اتفاقات خاصی که برای افراد هست و جامعه شامل دیگران نمیشه، اون رو بیان کردیم. و تا نظریه‌های رشد اواسط قرن 20 رو گفته بودیم. ببینید دوستان، از اون جایی که شما قراره با کودکان سر و کار داشته باشید و روی کودکان کار انجام بدیم، بنابراین باید از رشد کودکان اطلاع کاملی داشته باشید. در صورتی ما از رشد اطلاع کامل پیدا می کنیم که در واقع پایه اون یا نظریه های رشد رو به صورت حداقلی بلد باشه. نظریه های رشد رو تو این قسمت جزئی گفته، خب تو مراحل بعدی هر فصل که میره جلو شاید به نوعی همینا دیگه تو اون فصل ها باز میشه. مطابق معمول توی روانشناسی از نظریه روانکاوی شروع میشه که به نام فروید. طبق دیدگاه روانکاوی افراد یه رشته مراحلی رو میگذرونن که ببینید در اون مراحل با یه تعارض‌هایی بین اون سایق‌های زیستی و انتظارات اجتماعی روبرو میشن. حالا اون نحوهی که اینا این تعارض رو حل میکنن تعیین کننده توانایی افراد برای یادگیری و کنار اومدن با دیگران و مقابله با استرابه. به نوعی حل این تعارضات میاد آینده فرد رو چیکار کنه تعیین میکنه. مثلا ما بین سایق مرتبط با رابطه جنسی و انتظارات اجتماعی تعارض هست. جامعه میخواد شخص به صورت جامل پسندانه اون رابطه جنسیشو چیکار کنه، نیاز به رابطه جنسیشو برطرف کنه، ولی این امکان اصلا برای نوجوان نیست. اینجا تعارض ایجاد میشه. در واقع اینجا این نظریه میگه نحوه حل این چنین تعارض‌ها زندگی آینده فرد رو چیکار میکنه تعیین میکنه. خب اون نظریه که اینجا بیشتر روش تأکید میشه نظریه روانی جنسی فرویده. فروید چی میگه؟ میگه نحوهی که والدین سایقهای جنسی و پرخاشگری فرزند خود رو در چند سال اول زندگی اداره میکنن برای رشد شخصیت سالم حیاتی. فروید توی نظریه خودش برای شخصیت سه بخش در نظر میگیره. یکیش نهاده من به نیاز و همویال زیستی، مثل یه کودک چی میمونه 3-4 ساله میمونه که چیکار میکنه، زیر 5 سال میمونه که هر چیزی رو میخواد باید برآورده بشه. مثل کودک پاشو ممکنه توی بازار هم بکوبه روی زمین و میگه من این رو میخوام، اصلا کاری به هیچی نداره. بخش دیگرش خوده، یه قسمت هوشیار و منطقی که میگه اون نیازی که داری باید به صورت مناسب و جای مناسب خودش چیکار بشه، ارضا بشه. بعدی فرا خوده که بهش وجدان هم میگه، حدود 3-6 سالگی از تعامل والدین که تأکید میکنن کودکان باید ارزش‌های جامعه رو ازشون پیروی کنن یاد میگیره. اونجا فراخود ایجاد میشه. اینجا اگه دقت داشته باشی خود بین نهاد و فراخود قرار میگیره. خب در مراحل روانی جنسی فروید چند تا مرحله داره. من مراحل رو به صورت خلاصه میگم، خود شماها توی کتاب اونا رو مفصل تر دارید و بخونید. مرحله یک مرحله دهانی تولد تا 1 سالگی. منبع لذت اینجا تو دهان و مکیدنه. حالا ببینید اگه این نیاز به طور مناسب ارضا نشه یا زیادی ارضا بشه این مکیدن، فرد ممکنه یه عادتهای نادرستی در بزرگسالی مثل انگشت مکیدن، ناخن جویدن، پرخوری یا حتی سیگار کشیدن رو داشته باشه. مرحله دوم مرحله مقعدی بهش میگن. منبع لذت اینجا میره توی نگه داشتن و راه کردن ادرار و مدفوع. اینجا آموزش صحیح توالت رفتن رو داریم. اگر سخت گیرانی باشه و یا خیلی سهل گیرانه باشه ممکنه در آینده تبدیل به نظم و پاکیزگی وسواسی یا شلختگی و چی بشه، بی نظمی بشه. مرحله بعدی مرحله آلتی بهش میگن. منبع لذت اینجا تو خود اندام تناسلیه. در این مرحله کودکان برای جلوگیری از تنبیه این میل رو رها میکنن و خصوصیات والد همجنس رو میپذیرن و اینجا هست که گفتیم وجدان یا فراخود شکل میگیره. مرحله بعدی 6 تا 11 سالگی. شما با این مرحله سر و کار دارید. اتفاقا مرحله خیلی خوبی هم از نظر فروید هست. میگه اینجا غرایز جنسی نهفته است، فراخود بیشتر رشد میکنه، کودک ارزش‌های اجتماعی تازه‌ای رو یاد میگیره و در واقع به نوعی آماده برای یادگیری هم هست. یعنی میشه روی اون کودک کارهای زیادی رو چیکار کرد، انجام داد. مرحله آخر همون نوجوانی یا مرحله تناسلیه.
اینجا بلوغه دیگه، تکانه های جنسی ظاهر میشن. اگه رشد تو مراحل قبلی، چند تا مرحله قبلی موفقیت آمیز بوده، تعارضا حل شده باشن، اینجا این بلوغ همینجور که جلو میره منجر به ازدواج و رابطه جنسی پخته و فرزند آوری میشه که تا بزرگسالی هم چیه ادامه داره. نظریه فروید برای رشد با اینکه قدیمی هست، از اونجایی اهمیت داره که تأثیر رابطه اولیه والد فرزند رو بر رشدگار میکنه تأکید میکنه. البته ایرادات زیادی هم بهش میگن. یکی از ایرادات شدید اینه که خیلی بر احساسات جنسی تکیه داره. بنابراین یکی از طرفداران اون به نام اریکسون نظریه روانی اجتماعی رو ارائه کرد که خودش شامل 8 مرحله روانی اجتماعیه. من مراحل رو نام میبرم، شرحش توی کتاب هست، خودتون اونجا بخونید و خوب یاد بگیرید. تولد تا 1 سالگی، اعتماد در مقابل بی‌اعتمادی، مرحله خیلی مهمه. اینجا نوزاد یاد میگیره که دنیا محل خوبیه یا اصلا محل خوبی نیست، پایه امنیت اینجا. 1 تا 3 سالگی مرحله دوم، بهش میگن خود مختاری در برابر شرم و تردید. توی این مرحله در واقع کودک نباید شرمنده بشه، فشار زیادی روش نباید باشه. 3 تا 6 سالگی مرحله بعدی، ابتکار عمل در برابر احساس گناه. اینجا اگه توقع خیلی زیاد باشه، در اون بچه وقتی نمیتونه توقعات رو برآورده کنه، احساس چی ایجاد میشه؟ احساس گناه ایجاد میشه. پس بنابراین توقع باید متناسب باشه. مرحله بعدی 6 تا 11 سالگی. این مرحله برای شما خیلی مهمه. چرا؟ چون شما با این کودکان قراره سر و کار داشته باشید. دقت کنید، سخت کوشی در برابر احساس حقارت. ببینید میگه زمانی رشد خوب انجام میشه که سخت کوشی رو بیاموزه، و زمانی رشد بعد انجام میشه که حقیر بشه، احساس حقارت بکنه، احساس شرمندگی بکنه، احساس کوچیک بودن کنه. ببینید باید کاری بکنید که توانایی کار کردن و همکاری با دیگران پرورش داده بشه. احساس حقارت چه زمانی ایجاد میشه؟ زمانی ایجاد میشه که تجارب ناگواری رو در خونه و مدرسه اون کودک داشته باشه و شکست بخوره. بنابراین هم خود شماها توی مدرسه باید تجارب موفقیت آمیز رو برای بچه ها تدارک ببینید، به نسبت خود اون بچه، به نسبت توانایی‌های اون بچه، و هم به والدین یاد بدین که توی منزل هم این کار رو انجام بدن. چون اگه بچه‌ها تجارب موفقیت آمیز نداشته باشن، احساس چی میکنن؟ بی‌کفایتی میکنن و حتی زندگی بعدی اونها هم تحت تأثیر قرار میگیره. مرحله بعدی نوجوانیه که هویت در برابر سردرگمی. اینجا ارزش‌ها، هدف‌ها، مخصوصا مثلا شغلی انتخاب میشه، مثل انتخاب رشته. مرحله بعدی صمیمیت در برابر انزواه که مربوط به اوائل چیه؟ بزرگسالی یا همون جوانی. روابط صمیمانه و با دیگران که حالا اینجا مثلا انتخاب همسر رو هم داریم. مرحله بعدی زایندگی در برابر رکوده. ببینید بزرگسالیه، مراقبت از فرزند، مراقبت از دیگران، زاینده بودن، اینجا باعث میشه که اون رشد خوب اتفاق بیفته. و مرحله آخرم انسجام خود در برابر ناامیدیه. رشد چه زمانی خوبه؟ در دوران پیری زندگی ارزش زیستن داشته. شخص وقتی که به عقب برمیگرده میبینه اون خوب زندگی کرده و از زندگی قبلی خودش راضی بوده. بعد از این قسمت از نظریه روانکاوی خارج میشیم و میریم به سمت نظریه رفتارگرایی و یادگیری اجتماعی. البته رفتارگرایی و نظریه یادگیری اجتماعی رو شما تو درس‌های روانشناسی تربیتی و مشاوره تا حد زیادی باش آشنا شدید. برای همینم اینا رو کمترم توضیح میدیم. خب بخش اول فصل اولمون اینجا به پایان رسید و بخش دوم رو تو فایل بعدی براتون ارائه میکنم.